بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون که نام یادش آرام بخش دلها و قلبها. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکاران خوبم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن، راهگذر شمال جنوب و ظرفیتی مهم برای ایران، سهم نفت در برنامه هفتم، و موضوعات دیگری که اگر فرصت بشه در فواصل برنامه به اونها خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. بریم سراغ سوال پیامکی برنامه امشب بدون خط خوردگی. به ما بفرمایید که به نظر شما عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه معنی داره؟ ۳۰۱۰۳۵. منتظریم که نگاه و نظر شما رو هم بدونیم در خصوص عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای. به ما بفرمایید که عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنی داره؟ شما میتونید نگاه و نظرتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما منتقل کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه که هر جا هستید و در هر شرایطی بتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. خوشحال میشیم اگر نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 مطرح کنید و در میون بذارید. یک بار دیگه حضورتون عرض میکنم سوال پیمکی برنامه امشب رو از شما خواستیم. به ما بفرمایید که عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنایی داره؟ از طریق 301035 نگاه و نظرتون رو با ما در میون بذارید و مطرح کنید. ۱۹:۵ دقیقه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. دموکراسی در کف خیابان، موضوعی است که با توجه به اعتراضات گسترده‌ای که در فرانسه اتفاق افتاده قرار هست در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس فضای مجازی. یک اتفاق دیگری که در فرانسه افتاده موضوع محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی است در این روزهای اخیر که بسیار حائز اهمیت است. آقای لسانی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام به شما همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون. آقای عبیدی در خدمتتون هستم.
درود بر شما. در اعتراضات و آشوب‌های اخیر در فرانسه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی هم بسیار محدود شده. در این خصوص منتظریم که نگاه و نظر شما رو بشنویم.
نکته اولی که وجود داره بحث احراز هویت هست که دولت فرانسه تاکید داره که باید عملاً سیستم و سامانه شناسه احراز هویت افراد وجود داشته باشه که چه افرادی دارن محتوا ارسال میکنن و اونها رو شناسایی بکنه. از طرف دیگه محدودیتی که گذاشته اینی که افراد اگر زیر سن 15 سال باشن رضایت و آگاهی والدینشون هم در این فضا باید وجود داشته باشه. به هر حال اون چیزی که هست اینه که همزمان با آشوب‌هایی که ما در رسانه‌های فرانسه بهش میگن آشوب، همونطوری که اونا به اتفاقات ایران میگفتن اعتراض، درستش اینه که ما به اتفاقات اونجا باید بگیم اعتراض، چون یه نوجوان 17 ساله رو اونجا پلیس به قتل رسونده. همزمان با این اعتراضات شما دارید میبینید که قانون محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشه، از جمله برای تیک تاک، اسنپ چت و همچنین اینستاگرام. به هر حال توی مسئله دولت فرانسه تکلیف شدیدی رو بر روی والدین گذاشته که اونها نظارت بر رفتار فرزندانشون بکنن. به نظر میرسه که عملا اهرم کنترل با واسطه توسط دولت فرانسه برای جلوگیری از اعتراضات خیابانی فعال شده.
و میفرمایید که حالا واقعیت‌های میدانی چه چیزی رو تصویر میکنه؟ علارغم اینکه فرانسه حالا درگیر اعتراضات گسترده است، از ایتالیا هم اشاره کردی، و حالا به زعم کارشناسان این اتفاق تاریخی هم است. این کشور خودشو مهد دموکراسی میدونه، اما واقعیت‌های میدان گویا چیز دیگه‌ای رو داره تصویر میکنه. واقعیت میدان چیه و نگاه و نظر دولت مردان و به هر حال مسئولین دولت فرانسه چیه؟
نکته اینه که بالاخره این شعار صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی و خبر که توی بحث آزادی بیان مطرح میکنن، تا این نوجوان 17 ساله نائل کشته شد، پلیس فرانسه اعلام کرد که او با خودرو به سمت پلیس در حرکت بود. اما ساعاتی نگذشته بود از بیانیه پلیس، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دو پلیس در حالی که خودرو متوقف بوده لوله تفنگ رو به سمت سر او به نشانه رفته بودند و صدای یکی از پلیس‌ها هم در فیلم درد شده که میگه که اگر تکون بخوری به سرت شلیک می‌کنم.
بله،
این مسئله یک دوگانگی، یک فر در فضای رسانه منتشر کرد.
بله.
و باعث نارضایتی بالا در حومه شهرهای مختلف شد، از جمله نانس و شهرهای دیگه. به هر حال این بحث حلبی آبادهایی که خیلی وقتا مطرح میکنن برای کشورهای در حال توسعه، نکتش اینه این حومه نشینی و فقر و جنایت در حومه شهرها، حتی در شهرهای فرانسه به حدیه که خود آقای امباپه که جزء بازیکنهای فوتبال تیم ملی فرانسه هم بوده و سابقه قهرمانی در جام جهانی رو هم داره،
بله،
خود بزرگ شده این مناطقه.
بله.
برای همین جالبه که آقای امباپه اومد و بیانیه ای در شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر کرد و دعوت به صلح و پرهیز از خشونت کرد. واقعیت میدان این دوگانگی ها و فقر گسترش یافته در عمومه شهرهایی که یک نظام ناعادلانه رو به خصوص در حوزه رفاه و سلامت داره اطلاع میده به دیگران.
سابقه چنین رفتارهایی در اروپا چگونه است آقای لسانی؟
نگاه بکنید
این رفتارهای دوگانه،
اقتدار پلیس و انضباط اجتماعی که امنیت و آرامش رو برای همه به ارمغان میاره قابل خدشه هیچ وقت نبوده و نیست. حالا جدای از اروپا، خود امریکا و کشورهای دیگر رو هم ببینید، یه فیلمی منتشر شده بود از دعوای دو تا عضو، یکی سلطنت طلب و یکی مربوط به منافقین، که اینها با همدیگه گلاویز شده بودن و یه نفر دستشو میاره بالا که وقتی صحبت میکنه با اون خشونت، چون جبهه کسانی که به عنوان معارضین یا براندازان شناخته میشن دچار اختلاف درونی هم با خودشون هستن، وقتی اون عضو منافق و سلطنت طلب با همدیگه دعوا میکردن تا دستشو آورد بالا، فرد مقابل گفت دستتو بیار پایین، اینجا ایران نیست پلیس بهت کاری نداشته باشه، اینجا من زنگ بزنم پلیس اجدادتو جلو چشت میارن. خب وقتی نگاه میکنید واقعا پلیس اونجا به نحویه که تا حاضر میشه خود اعتبار و هویت اون پلیس یه رعبی رو ایجاد میکنه در دل افراد که مبادا تا حدی کمتر از مقداری پاشون رو از چارچوب قانون بخوان خارج بذارن. شما کف میدونهای فرانسه رو داشتید که ما دستگیری کودکان، کودک 9 ساله، دستگیری کودکی که دچار سندروم داون شده بود و به خاطر بیماری که داشت با خشونت پلیس فرانسه اون رو دستگیر کرده بود، همه این مسائل داره نشون میده که اونجا پلیس یه حوزه و اختیار عملی رو برای خودش داره به عنوان کسی که قرار هست امنیت و آرامش رو بیاره. اما جالبه همین اتفاق وقتی تو کشورهای دیگه اگر بخواد ایجاد بشه با فضای روانی که ایجاد میکنن، نه اجازه میدن که مردم این ذهنیت و این انتظار رو از پلیس داشته باشن،
بله،
و نه اینکه پلیس حق اعمال اقتدارش رو داشته باشه.
متشکرم از
شما. در کشورهای مثل انگلیس هم میبینید که پلیس های سوارکاری که هستن با اصل فیلم ها و تصاویر زیادی از برخورد اسبهای پلیس انگلیس هست با معترضان که اینها قابل دسترسی در فضای رسانه‌ای برای عزیزان هست.
خیلی ممنونم از شما آقای لسانی، وقت شما بخیر، خدا نگهدارت، زنده باشید، متشکرم. بریم سراغ پیامکمون، یه مرور بکنیم سوال پیامکی رو. بفرمایید که عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنایی داره؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظریم که نگاه و نظرتون رو راجع به این سوال و این پرسش بدانیم و جویا بشیم. پس حتما با ما در ارتباط و در تماس باشید از طریق 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمون. به ما بفرمایید که عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنایی داره. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35. اما در خصوص شرایط فرانسه و درگیری‌ها و اعتراضات گسترده‌ای که در فرانسه در حال برگزاری است، گفتگو می‌کنم با جناب آقای دلفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه. آقای دلفی سلام به شما، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و مخاطبین عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما.
آقای دلفی شما در فرانسه زندگی کردین، به نظر شما این اعتراضات در فرانسه چه ریشه‌هایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اگر خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، به هر حال این اتفاق و این حادثه‌ای که در اثر بی‌احتیاطی و یا هر علت دیگری از طرف پلیس موجب کشته شدن یه جوان الجزایر العصر شد، باعث همچین حرکت وسیعی در فرانسه شده که این شورش‌ها به دنبالش انجام گرفته. ریشه این رو باید در موضوع مهاجرت و مهاجرینی که در فرانسه زندگی میکنن دید، و مهاجرینی که از کشورهای عمدتاً آفریقایی که یه بخششون مال کشورهای شمال آفریقا هستن،
بله،
از جمله الجزایر، مراکش، لیبی که اینها قسمت‌های به اصطلاح شمال آفریقای مسلمانشون محسوب میشن که اینها جز مستعمرات سابق بودن و الجزایر به خصوص اون بخشی از این مستعمرات و بخشی از این مهاجرین هست که تاریخچه خونینی با فرانسوی‌ها دارن و تاریخ انقلاب الجزایر تا قبل از پیروزی انقلاب در الجزایر حاکی از درگیری‌ها و کشتارها و حوادث بسیار تلخی در الجزایر بوده که هنوز از خاطره ها نرفته.
بله.
و البته اینکه هم این جوان که همونجوری که عرض کردم الجزایر عرف بوده و باعث این اصطلاح شورش ها شده سابقه را باید درمون دید. البته در فرانسه فقط الجزایری ها و شمال آفریقایی ها نیستن، سیاهان هم هستن که از کشورهای آفریقای سیاه هستن، اونهایی که سابقا مستعمره فرانسه بودن، و یه بخش دیگری از این پناهندگان و مهاجرین از کشورهای خاورمیانه بعد از حوادث سوریه و جنگ سوریه در دهه گذشته و در 15 سال گذشته بوده که اینها مجموعاً ظرفیتی رو در فرانسه به وجود آوردن که به زعم یه بخشی از فرانسوی ها که راست افراطی باید اونها رو نامید،
بله،
موجبات اوضاع نابسامان اقتصادی فرانسه رو اینها باعث میشن. این ادعاییست که گروه های افراطی برش تأکید میکنن و معتقد هستن که باید پناهندگان رو به تدریج و برنامه ریزی از فرانسه اخراج کرد. البته این فقط در فرانسه هم نیست، در سایر کشورهای اروپایی مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل ایتالیا هم همچین گرایشاتی وجود داره و احزاب با گرایشات راست مخالف حضور پناهندگان هستن. بنابراین علت این درگیری ها که الان میبینید یه بخشیش از یکی دو روز گذشته تبدیل شده به درگیری بین خود بخشی از این مردم، یعنی بخشی از فرانسوی ها و این مهاجرین، از ریشهش از همون جاست و به همین دلیل که به همین هم احزاب سیاسی هم وارد این موضوع شدن و مخصوصا خانم مارین لوپن رئیس گروه راست افراطی فرانسه که مطلع هستید در دو دوره سیاست جمهوری آقای مکرون در هر دو دور هم‌آورد ایشون بوده، در دور دوم البته شکست خورده ولی به هر حال چیزی در حدود 47% 46% آرای مردم فرانسه بر اساس صندوق رأی در اختیار داره، یعنی یه وزنه مؤثری است با این آرایی که در اختیار داره و همینطور هم در مجلسه. ولذا اگر جمع کنم این بحث رو، مهاجرین و موضوع اقتصادی و نگاه دوگانه‌ای که در داخل فرانسه مشکلات اقتصادی دیده میشه، میتونه از علتهای اصلی وضعیت فعلی و درگیری ها و خشونت هایی که داره در فرانسه اتفاق میفته یاد کرد.
اون چیزی که امروز شاهدش هستیم در فرانسه اینه که حالا تبعیض نژادی علیه مهاجران در کشوری که داعیه دموکراسی داره دیده میشه. باید پرسید که چرا این اتفاق داره میفته و حالا مردم کف خیابون دارن اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. این یه نکته. و سیاست های دولت مکرون و سیستم پلیسی این کشور چقدر شرایط رو تشدید کرده؟
همونجور که از منبعث از وضعیت اقتصادی و شرایط نابسامان اقتصادی کشورهای مختلف از جمله فرانسه ریشه گرفتن و جایگاه پیدا کردن در کشور، به خاطر اینکه مدعی هستن ریشه اقتصادی مشکلات کشور پناهندگان و مهاجرین هستن. برای مهاجرین و پناهندگان رو باید از کشور اخراج کرد. یعنی نگاه از منظر اقتصادی است که حالا میشه به اون نگاه نجات پرستانه هم گفت، چرا که این کسانی که مهاجر هستن و امروز در فرانسه اومدن زندگی میکنن روزگاری جز خاک فرانسه بودن، یعنی الجزایر قبل از انقلاب و قبل از جدا شدنش و استقلالش بخشی از خاک فرانسه بوده، یعنی به هر حال اینها خودشون فرانسوی بودن و خودشون فرانسوی میدونستن. لذا این مجموعه حالا شدن موزل و مشکل داخل فرانسه و به هر حال احزاب سیاسی برای اینکه به قدرت دسترسی پیدا کنن این رو به عنوان سمبل قرار دادن و از اون سوء استفاده میکنن. اون چیزی که مربوط به دولت میشه و تصمیمات دولت فرانسه و شخص آقای مکرون به هر حال از ابتدا مشخص بود که میدونه چه به هر حال توطئه‌ای و چه وضعیت خطرناکی برای فرانسه اگر این موضوع رو جمع نکنن و مراقبت نکنن به وجود خواهد اومد، که به هر حال به وجود اومده. الان شرایط حادی است و از اول آقای مکرون خودش و و دولت به شدت این قضیه رو محکوم کردن، رفتار پلیس رو محکوم کردن. اون چیزی که باید بهش اشاره کرد اینه که در داخل پلیس فرانسه و نیروهای امنیتی و ژاندارمری و ارتش فرانسه که اینها سابقه درگیری ها و رو در روی با مردم الجزایر رو در دوران انقلاب داشتن و صدمات زیادی از مبارزین الجزایری خوردن، اینها خصومت های جدی دارن نسبت به الجزایر و به همین دلیل معتقدن مردم که نجات پرستی در پلیس و نیروهای امنیتی وجود داره و علت اینی هم که یه همچین اتفاقی افتاد و این جوانک رو به قتل رسوندن، بعضی هم معتقدن که ریشه در همون نجات پرستی که در فرانسه وجود داره بوده. بنابراین اگر که این جوانک مثلا الجزایری نمی‌بود و یک کشور سیاه‌پوست می‌بود شاید این اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین نجات پرستی و دوگانگی نسبت به پناهندگان و مهاجرین در فرانسه هم ریشه اقتصادی داره، هم ریشه نگاه از منظر نژادی و از منظر اینکه اینها باعث مشکلات اقتصادی یا برخی از مشکلات اقتصادی فرانسه هستند و هم از منظر اینکه احزاب سیاسی همون چیزی که عرض کردن، احزاب رادیکال، برای اینکه به قدرت برسن از بعضی از نابسامانی‌های کشور استفاده و یا سوء استفاده می‌کنن و همونجوری که تا به حال کردن تا خودشون به قدرت برسن. البته وقتی به قدرت برسن بعیده که بتونن با همونجوری که سابقه نشون داده بتونن با این پدیده، یعنی پدیده مهاجرین برخورد کنن، چون پدیده مهاجرین در اروپا به خاطر مشکل جمعیت و مشکلاتی که پیری جمعیت در اروپا داره به عنوان یکی از راه حل هایی است برای مشکلات اروپا، که حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی به هر حال نجات پرستی و نگاه دوگانه به موضوع پناهندگی در موضوع مهاجرین در فرانسه یکی از علت های این حوادث میتونه تلقی بشه.
خیلی متشکرم از شمای دلفی،
خواهش میکنم،
وقت شما بخیر باشه، زنده باشه.
منم سپاسگزاری میکنم از وقتی که در اختیار من بودید.
متشکرم و خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا
زنده باشه. در خصوص اوضاع فرانسه در اعتراضات گسترده مردمی گفتگو کردم با جناب آقای دلفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه. عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنایی داره؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمونه. لطفا نگاه و نظرتون رو با ما در میان بذارید. آقای محمد رضا بیات از مشهد گفتند که عضویت ایران در شانگهای یکی از ثمرات انقلاب اسلامیه. سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه بدون خط‌خوردگی، در حالی که ساعت 19:24 دقیقه است، یک روز تاریخی برای ایران، میخوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای حسن بهشتی‌پور، پژوهشگر ارشد مطالعات اوراسیا. آقای بهشتی‌پور سلام به شما، وقت بخیر، خوش اومدین به بدون خط‌خوردگی. آقای بهشتی‌پور، جناب آقای بهشتی‌پور صدای ما رو دارین؟ خب گویا ارتباطمون با آقای بهشتی‌پور هنوز برقرار نشده. آقای بهشتی‌پور منتظریم که ارتباط با آقای بهشتی‌پور برقرار بشه و در خصوصی که اتفاق مهم و یک رویداد بسیار تأثیرگذار در کشور صحبت بکنیم، موضوع عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای، موضوعی است که قرار هست در خصوصش با آقای بهشتی‌پور گفتگو بکنیم و ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم. حتما شما هم در خبرها شنیدید که به طور رسمی ایران عضو سازمان همکاری شانگهای شد و خب این هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ دیپلماتیک میتونه بسیار برای ما تأثیرگذار باشه، هم ما میتونیم از ظرفیت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای استفاده بکنیم و هم ظرفیت هایی که داریم میتونیم در اختیار سازمان همکاری شانگهای بذاریم. تا ارتباطمون با آقای بهشتی پور برقرار بشه، شما بفرمایید که عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنایی داره؟ 30,000 10,35 سامانه پیمپوتای ماست. لطفاً نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید. علی آقا از اهواز گفتن ایران در شانگهای میتونه نقش بسیار مهم و اساسی رو ایفا بکنه. سرکار خانم اکبری از بروجرد هم گفتن باید از این موقعیت و فرصت استفاده بکنیم و با عضویت در سازمان همکاری شانگهای اقتصادمون رو قوی تر بکنیم. انشاءالله که همین اتفاق بیفته با تدابیری که خواهند اندیشید. بریم و گفتگو بکنیم با جناب آقای بهشتی پور، پژوهشگر ارشد مطالعات اوراسیا. آقای بهشتی پور سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم.
متشکرم که خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
آقای بهشتی پور، ایران امروز رسما در 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای با حضور رئیس جمهور به صورت وبیناری به عضویت سازمان شانگهای در اومد. چرا حضور ایران در پیمان شانگهای مهمه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جهان در حال شکل گرفتن یک نظم هست. ما در دوران گذار به سر میبریم در سطح بین المللی. در این دوران گذار کشورها برای همافزایی بیشتر دنبال این هستن که بتوانند به عضویت سازمانهای منطقه‌ای در بیان.
بله.
چون کشوری که عضو سازمان منطقه‌ای نباشه، در واقع هر چقدر هم قدرتمند باشه، نمیتونه به تنهایی تو این نظم جدید کار خودش رو پیش ببره.
بله.
بنابراین دنبال این باید باشه که بتونه با پیوستن به سازمانهایی که در سطح بین‌المللی مطرح هستن، موقعیت خودش رو از ارتقا بده در شرایطی که هست.
بله.
بنابراین تو شانگهای هم یکی از سازمان‌های مهمیه که ایران الان از امروز نهمین عضو شده و به هر حال حدود یک سوم مساحت کل کره زمین و یک سوم جمعیت کل کره زمین و یک چهارم وسعت کره زمین رو مجموعه کشورهای عضو شامل میشن، یعنی چین، هند، روسیه و ایران، پاکستان. اینا کشورهای پرجمعیتش هستن و کشورهای آسیا مرکزی.
بله.
البته 4 کشور آسیا مرکزی. بنابراین من فکر میکنم که عضویت ایران یه فرصت مناسبی هست برای اینکه بتونه با سایر کشورهای عضو این سازمان موقعیت بین المللی ایران و منطقه ایران رو ارتقا ببخشه و قطعا در این زمینه تأثیر مستقیم داره، به شرطی که ما بتونیم در واقع با طرح‌های خوب و تعریف منافع مشترک یک همافزایی جدیدی رو در این سازمان بنیان بذاریم.
مهمترین منافع عضویت ایران تو این سازمان در چه محورهایی است آقای بهشتی پور؟
ببینید، این سازمان ماهیتش یک ماهیت امنیتی، سیاسی و در اولویت سوم اقتصادی است.
بله.
و در هر سه زمینش برای ما منافعی داره. در موضوع امنیتش به هر حال ایران همکاریاش با روسیه، چین، هند، پاکستان میتونه تو مسائل امنیت اقیانوس هند، خلیج فارس، از اون طرف دریای خزر تأثیر تعیین کننده ای داشته باشه و به نظر من میرسه که ما موقعیت خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم از لحاظ سیاسی که همکاری ها رو افزایش بدیم برای تأثیرگذاری بیشتر، همونطور که عرض کردم. اما جنبه اقتصادی هم داره. این سازمان به هر حال یک زمینه خوبی فراهم کرده برای همکاری های اقتصادی، اما متاسفانه موفق نبوده اونطوری که به اصطلاح مثلا اتحادیه اروپا موفق بوده در بخش اقتصادیش.
بله.
به هر حال باید هنوز کار زیادی انجام بشه تا علاوه اقتصادی بتونیم به شرایطی برسیم که ایران هم در این موقعیت بتونه استفاده بکنه از این شرایط.
آقای بهشتی پور، اگر قرار باشه که واقع بین باشیم، از نظر کارکردی این سازمان چقدر میتونه در مقابل تحریم ها و فشارهای آمریکا در نظام بین الملل واکنش داشته باشه؟
اگه بخوایم واقع بین باشیم، ببینید الان یک مثال زنده این ماجرا روسیه است. روسیه که خودش بنیانگذار سازمان شانگهای هست، از زمانی که مورد